ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به پنج تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو به این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز رادیو دری، سلام گرم و صمیمانه ما را بپذیرید. امروز هم من نصیر مجاب به همراه همکارانم آقای امیر روحانی تهیه کننده و خانم نوری صدابردار با برنامه فتوت نامه مهمان شما هستیم تا در مورد جوانمردی، نیکوکاری، احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران صحبت کنیم. در ایران مادر همردیف واژه پهلوان و جوانمرد است، چرا که جوانمردی از همان ابتدا در جان مادر ریشه می دواند و او را به یک جوانمرد فداکار تبدیل می کند. اگرچه جوانمردی یک فضیلت انسانی است و قلب انسان زن و مرد نمی شناسد، تنها می تپد برای آن که ببخشد، یاری کند و عشق ببرزد. این است حقیقت فتوت بی قید، رهایی از همه قیدها، حتی قید جنسیت، برای رسیدن به اوج انسانیت. دوستان، در برنامه گذشته گفتیم دکتر تاج زمان دانش نمونه درخشان و ملموس از یک جوان مرد در عصر جدید است، زنی که نه در میدان پهلوانی که در تاریکترین گوشه های جامعه یعنی زندان ها به میدان آمد و با سلاح دانش، عشق و ایثار به جنگ جهل و بی‌عدالتی رفت و در راه احیای کرامت انسانی محرومان و بزهکاران حماسه ای از فتوت نوین آفرید. زندان های قدیم مکان هایی برای تنبیه و تحقیر بودند، مکانی برای خرد کردن انسانیت انسان. دکتر تاج زمان دانش با بینشی برگرفته از همین آیین اصیل به زندان به مثابه خانه اصلاح نگاه کرد، جایی که میتوان با آموزش، احترام و اعتماد چراغ خاموش شده امید را در دل کسانی که خود را فراموش کردند دوباره روشن کرد. او هر زندانی را نه یک مجرم که یک انسان نیازمند کمک میدید. تاج زمان دانش در حمل 1305 خورشیدی برابر با 1926 میلادی در محله کدخداباشی تبریز در دل خانواده‌ای که ارزش تحصیل را می‌دانستند متولد شد. تولد او مقارن بود با سالهای آغازین حکومت رضاشاه، در حالی که ایران تازه از زیر آوار قحطی بزرگ اواخر دوره قاجار و خسارت جنگ جهانی اول در حال خیز برداشتن بود. در چنین دوران پرتلاطمی پدرش جرأت کرد و دخترش را در مدرسه فرهنگ ثبت نام کرد. این نخستین سنگرگشایی تاج زمان در میدان نبرد با جهل و سنت‌های دست و پاگیر بود. علاقه او به مطالعه به ویژه کتاب‌های جنایی از همان نوجوانی آشکار بود. کتاب فروشی یک خارجی به نام مایر در نزدیکی خانه‌شان برای او چون دریایی از راز و کنکاش بود. با وجود مخالفت‌های مادر، او مخفیانه به این کتاب‌ها دسترسی پیدا می‌کرد. جالب آن که سال‌ها بعد انگام تحصیل در اروپا دریافت که آن کتاب فروش یکی از ماموران اطلاعاتی جنگ جهانی دوم بوده است. این شاید نخستین تلنگرهای ناخودآگاه برای ورود به دنیای پیچیده بزه و جرم بود. او با پشتکار دوره دبیرستان را در دبیرستان پروین به پایان رساند، در حالی که شعله های جنگ جهانی دوم ایران را نیز در نوردیده بود. ازدواج او اگرچه به طلاق انجامید، اما نقطه عطفی در زندگیش بود. تنهایی عزم او را برای کسب دانش و استقلال بیشتر کرد. جدایی از دخترش زخمی عمیق بر قلب او نهاد، اما این درد بعدها به عاملی برای درک رنج مادران زندانیان و خود آنان تبدیل شد. برای فرار از محدودیت ها و ادامه راه دانش به تهران مهاجرت کرد. همزمان با تدریس به تحصیل ادامه داد تا اینکه در سال 1336 هجری شمسی با وجود تمام دشواری ها به فرانسه رفت. او در نهایت در سال 1341 شمسی موفق به اخذ دکترای علوم جنایی از دانشگاه فرانسه و در سال 1344 شمسی دکترای حقوق جزا از دانشگاه سوئیس شد. او یکی از نخستین زنان ایرانی بود که به چنین مدارج عالی علمی در رشته حقوق دست می‌یافت. دهه 1340 شمسی دوران بازگشت موج دانشجویان از اروپا بود. دکتر دانش مملو از اندیشه های نوین حقوقی و علوم جنایی به ایران بازگشت. اما استقبالی که در انتظارش بود نه تنها گرم نبود بلکه توهین‌آمیز بود. نوشتن مقاله انتقادی با عنوان راهی که به فرنگ منتهی می شود درباره بی‌رویه بودن اعزام برخی دانشجویان بهانه مناسبی به دست مدیران محافظه‌کار و متعصب آموزش و پرورش آن زمان در ایران داد تا به او بگویند فعلا جای خالی برای شما نداریم. این رد شدن نمونه‌ای از برخورد سیستم‌های بسته با متفکران مستقل بود. دوستی به او گفت تا زمانی که ساواک مجوز کار ندهد او راهی به دستگاه دولتی نخواهد برد. اما این تبعید اجباری از سیستم رسمی سرآغاز ورود او به عرصه‌ای شد که هیچ کس طالب آن نبود، عرصه خدمت به محرومان و طرد شدگان. که از طریق تدریس به زنان بی سواد روحی خدمتگزاری خود را زنده نگه داشته بود، ایده درخشانی در سر پروراند. بروم به زندان و به زندانیان سواد خواندن و نوشتن یاد بدهم. اما حتی این درخواست انسان دوستانه نیز با مانع روبرو شد و به او گفتند از شهربانی کل اجازه بگیرید. درخواست مجوز او به دفتر رئیس شهربانی کل ژاندارم سرتیپ محمد علی صفاری رسید. وقتی رئیس شهربانی زنی را با دو دکترای حقوق از معتبرترین دانشگاه‌های اروپا دید که خواهان تدریس در زندان زنان است، شگفت زده شد. اینجا بود که نگاه تحقیرآمیز به یک زن تحصیل کرده به احترام به یک انسان ایثارگر تبدیل شد. صفاری به جای موافقت با درخواست ساده او با ارسال نامه‌ای به آموزش و پرورش، دکتر دانش را مأمور به خدمت در شهربانی کل کرد. این چرخش سرنوشت او را به عنوان اولین استاد زن وارد دانشگاه پلیس کرد، جایی که دروس مهمی مانند علم زندانها را تدریس می کرد. اما تدریس تئوری برای او کافی نبود. او با جسارتی کم نظیر به رئیس شهربانی گفت: من تا به حال زندانهای ایران را ندیدم تا بتوانم برایش یک طرح اصلاحی بنویسم. اجازه دهید که از این زندانها بازدید کنم. اولین بازدیدش از زندان او را با واقعیتی هولناک مواجه کرد. انبوه زندانیان در فضای کوچک با امکاناتی بسیار ناچیز. این نقطه آغاز جهادی بود که نام او را برای همیشه در تاریخ ایران ثبت کرد. دکتر دانش با ترکیب دانش اکادمیک خود، بینش فتوت محور و عزمی راسخ، دست به اصلاحاتی زد که بسیاری از آنها در جامعه آن زمان بی‌نظیر بود. او با الهام از آموزه‌های مکتب دفاع اجتماعی نوین و همچنین بر پایه قانون احوال شخصیه مصوب 1313 که بر ضرورت ایجاد دارالتأدیب برای اطفال بزهکار تاکید داشت، اولین قانون اصلاح و تربیت را در ایران تأسیس کرد. این نهاد زندان نبود، مدرسه‌ای بود برای آموزش، تربیت و بازپروری کودکان و نوجوانان بزهکار. بازدید از زندان زنان و مشاهده زندانبانان مرد او را به خشم آورد. او بلافاصله درخواست جایگزینی تمامی زندانبانان مرد با زنان آموزش دیده را داد. سپس خود اولین گروه از پلیس‌های زن را برای این منظور آموزش داد و تربیت کرد. این اقدام نه تنها یک تغییر مدیریتی، که یک انقلاب اخلاقی و انسانی برای حفظ کرامت زنان زندانی بود. تجربیات و دانش او نهایتاً در قالب آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها متبلور شد. این سند برای اولین بار حقوق زندانی، وظایف زندانبان و استانداردهای یک زندان مدرن را تعریف می‌کرد. اجرای طرح زندان باز برای زندانیان غیر خطرناک و اتاق ملاقات خانوادگی از دیگر ابتکارات شگفت‌انگیز او بود که از روحیه سرشار از اعتماد و انسان مداری سرچشمه می‌گرفت. شنوندای ارجمند، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم با شنیدن این قسمت از فتوتنامه با جنبه‌های رنگارنگ جوانمردی آشنا شده باشید و در این را گام برداریم تا این وجه انسانی را تقویت کرده و زنده نگه داریم. همچنان محتاجیم به نظرهای شما و ارسال آن به برنامه فتوتنامه. واتساپ ما 2093 794 71 44 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad. خدا حافظ شما.
جوان مردا بیاموزین معانی، چه سرمشقیست بحر زندگانی. چه خوش فرمود استاد خردمند، کلام سودمندش کار می بند. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز. به شب ها هفت ساعت جا جر بخوابی، همیشه از سلامت کام یابی. کلام زشت را باید نهفتن، خاموشی بهتر از بی